آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. دوستان عزیز، شنونده یاران گرانقدر، با نام خدا آغاز می‌کنیم گفتارهای رادیو تاجیکی را. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران هستم. آغاز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و اوقات خوب و شاد و پر از آرامش و امنیت و سلامت را برای شما خوبان از خداوند مهربان خواهانیم. دوستان عزیز شنونده، امروز یک شنبه اول فروردین سال 1400 هجری شمسی، هفتم شعبان سال 1442 هجری قمری و 21 مارچ 2021 میلادی است. از اینکه قصد همراهی دارید با برنامه‌های رادیو تاجیکی سپاسگزار هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه گلبرگ، برنامه جهان در سالی که گذشت نیز کاری از همکارانمان در بخش سیاسی انشاءالله تقدیم و حضور شما خوبان خواهد شد، برنامه بهار همدلی، ویژه برنامه نوروز سال 1418 شمسی نیز تقدیم شما خوبان می‌گردد، انشاءالله همراهی بفرمایید. پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است که این برنامه هم ویژه نوروز سال 1418 شمسی می باشد و مناسبت نوروز امسال مثل هر سال 14 برنامه هر روز در روزهای نوروز تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد، انشاءالله که همراهی بفرمایید. سپاس که خسته همراهی دارید، دعوت میکنم ما را و برنامه های ما را یار باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز فصل بهار، حضرت آیت الله خامنه‌ای: تحریم علیه ملت‌ها جنایتی بزرگ است. سپردن گواهی‌نامه پایتخت فرهنگی اتحاد اعضای مستقل به شهردار دوشنبه و برگزاری با شکوه جشن‌های نوروزی در کشورهای حوزه تمدنی نوروز با رعایت محدودیت‌های کرونایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سردبیری خانم امین در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. لطفاً توجه فرمایید به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند محاصره اقتصادی و تحریم یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست و نباید به آن به شکل سیاسی و دیپلماتیک نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی اولین روز فروردین که به صورت مجازی برگزار شد اظهار کردند اینکه یک ملت را طوری تحریم کنند که نتواند دارو و ابزار پزشکی وارد کند جنایت است و این جنایت از کشوری مثل آمریکا برمی‌آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردن تحریم برای کشور ما که جنایت بود، ولی منفعت های هم داشت که توانست این تهدید را به فرصت تبدیل کند. جوانهای پرتلاش ما همت کردند و در بعضی از بخش هایی که کالاها وابسته به خارج بود کشور را بی نیاز کردند. ایشان با اشاره به انتخابات رئیس جمهور ایران در ماه یونی آینده اضافه کردند انتخابات نفسازی در کشور است و نقش و نفس تازه به بخش‌های اجرایی کشور داده خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های جریان‌های جاسوسی برخی کشورها برای ناامیدسازی مردم و جلوگیری از مشارکت آنها در این انتخابات گفتند دستگاه‌های جاسوسی برخی کشورها و بخصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی از چند پیش تلاش می‌کنند که انتخابات رئیس جمهوری ایران را بی رونق کنند و برای دستیابی به این هدف با برگزار کنندگان را به مهندسی متهم و یا مردم را دل سرد می‌کنند که رأیشان اثری ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه سیاست فشار حدی اکثری دولت سابق آمریکا شکست خورد تاکید کردند.
فشار حدی اکثری آمریکا شکست خورد. اون احمق قبلی این سیاست فشار حدی اکثری رو برای این طراحی کرده بود و اجرا کرده بود که ایران رو در موضع ضعف قرار بده، بعد ایران به خاطر ضعیف بودن مجبور بشه، ناچار بشه بیاد پای میز مذاکره، اونم خواسته های خودش رو تحمیل کنه، هر چی میخواد خواسته های مستکبرانه رو بر ایران ضعیف تحمیل کنه. هدفش این بود. خب او گم و گور شد و رفت، اونم با اون افتضاح. رفتنش هم رفتن با عافیت نبود، رفتن با افتضاح بود و هم خودش مفتضح شد، هم کشورش رو مفتضح کرد، آمریکا رو مفتضح کرد. و به حمدالله جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار ایستاده و به عزت الهی این کشور و این ملت عزیز. بنابراین بدانند که فشار حد اکثریش تا الان شکست خورده. بعد از این هم اگر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخوان فشار حد اکثر رو چکنه، اینا هم شکست میکنن، اینا هم گم و گور میشن میرن و ایران اسلامی با قدرت با عزت هرچی بیشتر خواهد موند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برجام نیز اصابه کردند که سیاست کشور در باب تعامل با طرفهای برجامی و خود برجام صریحاً اعلام شده و از این سیاست هیچ کوتاه نخواهیم آمد، زیرا این سیاست مورد اتفاق بوده است. آمریکایی ها باید تمام تحریم ها را لغو کنند و بعد راستی آزمایی میکنیم و اگر به معنای واقعی کلمه لغو شود بدون هیچ مشکلی به تعهداتمان برخواهیم گشت. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند
قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدونیم. قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدونیم. که بگن ما برمیداریم و رو کاغذ بردارن این فایده نداره. عمل لازم است. باید در عمل تحریم ها رو بردارن. ما هم راستی آزمایی کنیم، مطمئن باشیم که برداشته شده تحریم ها، اون وقت ما به تعهداتمون عمل میکنیم. حالا بعضی از آمریکایی ها رو همون قرارداد برجام هم حرف دارن. شنیدم بعضی ها میگن که از آمریکایی ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد امروز شرایط فرق کرد، تغییر کرده شرایط، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم، بله شرایط امروز با سال 94 و 95 تغییر کرده، منتها تغییر به نفع آمریکا نکرده، به نفع ما کرده. تغییر کرده شرایط به نفع ایران، نه به نفع شما. ایران از 94 تا امروز خیلی قوی تر شده، توانسته به خودش متکی باشه و اعتماد به نفس پیدا کرده. شما از 94 تا حالا بی آبرو شدید. یه دولتی سر کار آمد در آمریکا که با حرفش، با عملش، با رفتارش و بعدم با کنارگیریش کشور شما رو مبتذل کرد. مشکلات اقتصادی تمام مجموعه کشور شما رو فرا گرفت. یعنی اینجور نیستش که بله شرایط عوض شده به ضرر شما. اگر چنانچه بناست برجام تغییر پیدا کنه، باید تغییر به نفع ایران پیدا کنه، نه.
ادامه نشر خبرها. مقامات اجرایی کشورهای عضو اتحادیه‌های مستقل گواهینامه انتخاب شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی این محدوده در سال 2021 را به رستم امام‌علی سپردند. به همین مناسبت مراسم ویژه‌ای با حضور رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شماری از مقامات حکومتی این کشور و مقامات و مهمانان خارجی در تئاتر اپرا بلدیش به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه برگزار شد. شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی اتحادیه‌های مستقل در سال 2021 انتخاب شده است که در سال 2020 این مقام در اختیار شهر چیمکنت قزاقستان بود. شرکت روسی سیلاوی ماشینی برای مشارکت در تکمیل ساخت نیروگاه آبرقی راغون اعلام آمادگی کرده است. یوگنی کارینکوف نماینده تجاری فدراسیون روسیه در تاجیکستان گفت در صورت تامین مالی طرح این شرکت آماده است برای ساخت نیروگاه آبرقی راغون ضمن تامین توربین‌ها و گنراتورهای کارهای ساخت و مونتاژ نیز را اقدام کند. کارینکوف افزود شرکت های روسی و تولید کنندگان تجهیزات انرژی علاقمند هستند در اجرای طرح‌های نوی ساخت و ساز و نوسازی نیروگاه‌های آب‌برقی تاجیکستان مشارکت و همکاری‌ها را با طرف تاجیکی افزایش دهند. نماینده تجاری فدراسیون روسیه در تاجیکستان اضافه کرد کشورش همچنین برای عرضه 1000 واگن باری و 100 واگن مسافری با شرکت راه آهن تاجیکستان گفتگو کرده و تجهیزات و ابزارهای لازم برای نگهداری آنها در را تامین خواهد کرد و در این زمینه مذاکرات با مقامات دوشنبه جریان دارد. کارینکوف همچنین از مذاکرات در زمینه ایجاد یک شرکت مشترک برای راه اندازی کارگاه تیار تعمیر اتومبیل های روسی مدل پرام افتا در منطقه آزاد اقتصادی 5 خبر داد و اظهار کرد که اجرای این طرح می تواند 15 میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان وارد کند. نماینده تجاری فدراسیون روسیه همچنین بر آمادگی شرکت های روسی برای همکاری با دوشنبه در زمینه تولید تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی و نفسازی تجهیزات بخش هواپیمایی در فرودگاه تاجیکستان تاکید نمود. مقامات روسیه با دانشجویان 25 کشور اجازه دادند برای ادامه تحصیل وارد این کشور شوند، اما نام تاجیکستان در فهرست این کشورها نیست. روسیه که پس از گسترش کرونا ویروس و در پی اجرای محدودیت‌های کرونایی مرزهای زمینی و هوایی خود را بر روی دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در این کشور بستند، با تازگی ورود دانشجویان 25 کشور را با شرایط پذیرفتند. با وجودی که شمار زیادی از جوانان تاجیکستانی در دانشگاه‌های روسیه مشغول به تحصیل هستند، در فهرست این 25 کشور نام تاجیکستان نیست. این در حالی است که بنابر گزارش‌های رسمی وزارت تندرستی تاجیکستان، وضعیت کرونایی در این کشور از ژانویه امسال سفید است و هیچ مورد نوی از گرفتاری به کووید 19 در تاجیکستان شناسایی نشده است. بر اساس تصمیم وزارت معارف و علمی روسیه، دانشجویان کشورهای آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، ویتنام، یونان، مصر، هندوستان، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، کوبا، مالدیو، سربستان، سنگاپور، تانزانیا، ترکیه، فنلاند، سوئیسریا، ژاپن و شمار محدودی از کشورهای دیگر اجازه یافتند که برای پیگیری امور تحصیلی خود وارد روسیه شوند. این دانشجویان باید 3 روز پیش از سفر به روسیه در زمینه ابتلا به کووید 19 گواهینامه سلامت دریافت کرده باشند و هنگام ورود به روسیه نیز از آنها دوباره آزمایش گرفته می شود. همزمان با آغاز سال نو، ساعت رسمی در ایران از ساعت 24 فروردین یک ساعت به پیش کشیده می شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی ایران در ساعت 24 اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به پیش کشیده و در 30 شهریور مطابق با 20 سپتامبر به حالت سابق برگردانده می شود. البته ساعت دریافت برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان برای مخاطبان تاجیک تغییر نخواهد کرد. جشن نوروز به عنوان جشن باستانی و مشترک در کشورهای فارسی زبان امسال با شکوه بیشتری در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان برگزار می شود. افغانستان امسال بلخ را پایتخت نوروز اعلان کرده و قرار است ویژه برنامه هایی به مناسبت نوروز از جمله برگزاری نمایشگاه ها در شهرهای کابل و مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار شود. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
جشن های نوروز در افغانستان امسال با کاشتن نهال صلح توسط رئیس جمهور این کشور آغاز شد. اگر ریاست جمهوری افغانستان امروز میزبان برنامه ویژه‌ای به مناسبت آغاز جشن‌های نوروزی در این کشور بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم آیین نوروز را تجلیل از اشتراکات فراوان تاریخی بین کشورهای عنوان کرد که نوروز را جشن می‌گیرند.
نوروز باستانی را به تمام افغانان، به تمام مسلمانان و به تمام همسایه‌ی ما از صمیم قلب تبریک می‌گویم.
امروز همچنین در شهرهای مختلف افغانستان از جمله اینجا در شهر مزار شریف در استان بلخ آیین‌های ویژه‌ای به مناسبت نوروز برگزار شد.
جشن نوروز خود یک جشن قدیمی است که در رسم عنانات همه مردم و فرهنگ همه مردم سازگار است خصوصا در افغانستان و آسیای میانه.
نوروز در افغانستان یکی از روزهای بسیار بسیار تاریخی و مهم برای مردم افغانستان است.
مردم افغانستان امسال در حالی نوروز را جشن می‌گیرند که سال گذشته دولت افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا همه مکان‌هایی را که در آنجا از آیین نوروز تجلیل می‌شد تعطیل کرده بود.
آرزوی قلبی من این است که یک سال دائمی بیاد کشورمون در سال امنیت آرامش باشن.
دولت افغانستان امسال برنامه‌های ویژه‌ای را برای نوروز تدارک دیده است. برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف و رونمایی از حداقل 10 کتاب درباره نوروز از جمله این برنامه هاست. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
با آغاز فصل بهار و تعطیلات رسمی 5 روزه در جمهوری آذربایجان، مردم فرهنگ دوست این کشور فرصت را غنیمت شمارده و به دیدار هم می روند. هرچند محدودیت های کرانه‌ای رفت و آمد های نوروزی را در این کشور با مشکل روبرو کرده است.
نوروز بزرگترین رویداد فرهنگی جمهوری آذربایجان است.
روحونده بهار مجدسی واردسته.
تار و پود فرهنگ نوروز به وسعت مهرورزی و به عمق تاریخ ایرانی است که مردم جمهوری آذربایجان هم به آن عشق می‌ورزند.
نوروز شل بایرامده. نوروز امنمانلیق بایرامده.
فرهنگ نوروز نشانگر عمیق بودن عشق به ملت‌ها و ایمان به خداست. این فرهنگ اصیل ریشه در فطرت مردم صلح طلب دارد. نوروز با ایران معنا پیدا می‌کند. با نوروز اشاعه بیدلیل ایمان و پاکی را عرض می نهیم و از خالق می خواهیم مهرورزی و خدامهوری در این زایش بیش از پیش شود.
با آغازین بهار و تعطیلات رسمی 5 روزه، مردم فرهنگ دوست آذربایجان فرصت را مغتنم دانسته و به دیدار هم می روند.
ایران خاک نه آذربایجان خاک، هم حیرت له هم گارداشت له.
عید نوروز را به ایران و آذربایجان، این دو دوست و همسایه قدیمی، تبریک می گویم. ایران و آذربایجان یک ملت هستند. مناسبات فرهنگی و مذهبی این دو دوست همیشگی است.
نوروز بایرامونه. Просто бу кечан илна бугунки или мукосиб тумоқ олмас.
در روز اول عید برای دلداری به خانه تازه درگذشتگان می رویم و با قرائت فاتحه یاد آنها را گرامی می داریم. امسال در جنگ و کرونا تعدادی از عزیزان ما را از دست دادیم. انشاءالله سال خوبی خواهیم داشت. از همه می خواهیم صله رحم را با تلفن انجام دهند.
محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه موجب شده است دیدارها در فضای مجازی و شبکه‌های فامیلی و دوستان انجام شود.
بایرام ابو هواسی یوختو.
الان ایام کرونایی است. شنیدم کرونا انگلیسی هم آمده. سعی کرده این با موبایل و شبکه‌های اجتماعی عید را به بزرگترها تبریک بگوییم. آخه اونها رو دوست داریم.
در ایام کرونایی دل‌های مردم به هم بیشتر نزدیک شده است و دست‌های برافراشته به سوی آسمان دعا در حق همدیگر است.
شاد ایل هگیر بندلرین حال یارم.
ویروس کرونا سال دوم است که اجتماعات نوروزی جمهوری آذربایجان را به حاشیه کشنده است و مردم جشنهای نوروزی خود را در خانه های خود برگزار می کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام فرارسیدن نوروز را به مردم ایران و دیگر کشورهای حوزه نوروز تبریک گفت. بایدن در این پیام تاکید کرد بهار نماد جاودان زندگی نو و زایش دوباره است و دلهای مردم از آمریکا تا ایران، آسیای مرکزی، قفقاز، غرب آسیا و اروپا آکنده از نور و امید می شود و این همان پیام و شادی نوروز است که ما با انداختن یک سفره هفت سین در کاخ سفید آن را گرامی می داریم. و اضافه کرد این پیام امسال شاید بیش از هر زمان دیگر به شدت مورد نیاز است و پس از آن همه رنج و خسارات برای ما یادآور آن است که روزهای بهتری در پیش است و همه ما باید برای دستیابی به آینده مشترک و برخورداری از صلح و رفاه و درک بیشتر با هم کار کنیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در پیام ویدیویی عید نوروز به مردم ایران، غرب آسیا، اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، قطعه آمریکا و تمام کسانی که در سراسر جهان این مناسبت را جشن می‌گیرند تبریک گفت. مقام‌های آمریکایی اغلب فرارسیدن نوروز را به ویژه به ایرانی‌ها در حال تبریک می‌گویند که در صورت لزوم شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران به کار می‌گیرند. نوروز علاوه بر ایران دست کم در 16 کشور جهان تعطیل رسمی است و مردم این کشورها آن را جشن می‌گیرند. مجله قند پارسی بیش از 3 سال است که کام عاشقان زبان فارسی را در نیم جزیره هند شیرین می کند. هم اکنون علاوه بر این نشریه فارسی 3 مجله دیگر شامل نشریه دانش در دانشگاه کشمیر، مجله تخصصی زبان فارسی دانشگاه دهلی و مجله پژوهشی فارسی به زبان فارسی منتشر می شود. گزارش همکارمون عبدالملکی را از دهلی نو می شنویم.
پاییز 1369 اولین قند پارسی در هند تألیف و چاپ شد.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می روند. حافظ زمان این شعر و سرود که دعوت شده بود برای حضور به بنگاله و به دلایلی نرفت، ولی این غزل رو فرستاد و یادگاری شد از او.
از آن سال تا کنون 82 شماره از این نشریه تخصصی منتشر شده و اکنون جدیدترین آن با رنگ آبی آسمانی به چاپ رسیده است.
هم مجموعه دپارتمان های زبان فارسی در کنار بحث آموزش زبان فارسی ویژه‌نامه ها و پژوهش‌نامه هایی دارند برای حفظ زبان فارسی و معرفی حوزه ادبیات هم گذشت کلاسیک و هم معاصر.
علاوه بر این نشریه هایی به زبان فارسی در دومین کشور پرجمعیت جهان چاپ و منتشر می شوند.
ببینید در هند مجلاتی که به زبان فارسی امروز منتشر بشن خیلی زیاد نیستن. یک مجله دانش در گروه فارسی دانشگاه کشمیر هست، یه مجله تحقیقات زبان فارسی هست که در گروه فارسی دانشگاه دهلی منتشر میشه، اون هم به صورت گاهنامه هست، مرتب نیست، و همینطور یک مجله پژوهش و تحقیق در حوزه زبان فارسی.
قرار است این نشریه بستری باشد برای همکاری های بیشتر دانشگاهیان ایران و هند.
این رو در قالب همکاری های مشترک دانشگاهی بین دانشگاه ایران و هند بتونن تبدیلش بکنن به یک نشریه وزین علمی که علاوه بر هند در سایر کشورها هم بشه ازش استفاده بکنن.
از بهار این فصلنامه فارسی در هند با رویکرد جدیدی منتشر خواهد شد. این قند پارسی حدود 3 دهه است که کام فارسی زبانها و عاشقان این زبان را در هندوستان شیرین می کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و آخرین خبر این است که ولیعهد عربستان سعودی در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقچی به دادگاه احضار شد. خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی علیه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شکایت و شاهزاده سعودی نامه احضار به دادگاه را دریافت کرده است. بر اساس این گزارش دادخواست شکایت علیه بن سلمان سال گذشته در آمریکا تشکیل شده و وکیلان سلطنتی آل سعود اکنون این احضار نامه را دریافت کردند. در این دادخواست که محمد بن سلمان به آدم ربایی و قتل خاشقچی متهم شده است، آمده است که شکنجه و قتل بی‌رحمانه خاشقچی جامعه علمی جهان را شوکه کرد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه با تفسیر سیاسی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. رویکرد و رفتار برجامی دولت جو بایدن رئیس جمهوری نوی آمریکا در برخورد با ایران نشان می‌دهد که تقریبا تا کنون همان رفتار ترامپی را در پیش گرفته است. سیاست اعلامی و عملی دولت بایدن در برابر ایران یک هدف کلی و اساسی را دنبال می کند و آن امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران با چاشنی فشار است. رویکردی که دولت دونالد ترامپ به مدت 4 سال تحت عنوان سیاست فشار حداکثری دنبال کرد، اما در نهایت رئیس جمهوری پیشین آمریکا به هدف خود دست نیافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً در گفتگو با نشریه آمریکایی پلیتیکا درباره سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا در مورد برجام گفت واشنگتن می‌خواهد با ایجاد فشار از ایران امتیازهای نو بگیرد. موضع‌ها و اظهار نظرهای تیم سیاست خارجی دولت بایدن گواه این مداست که دموکرات‌ها هم تحت لوای دیپلماسی نرم همان رویکرد دولت جمهوری‌خواه ترامپ را در برابر ایران در پیش گرفتند. همزمان سخن گفتن از باز بودن مسیر دیپلماسی در برابر ایران و سپس تاکید بر طولانی‌تر و مستحکم‌تر کردن برجام همان روش است که چهار سال دولت ترامپ با تهدید، تحریم و سیاست فشار حداکثری در پیش گرفت. در همین زمینه دانیل اور دیتریس، کارشناس ارشد مسائل بین المللی، اخیراً در هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک نوشت سیاست خارجی بایدن بیشتر از آن چه فکر کنید شبیه سیاست خارجی دولت ترامپ است. در رابطه با برخی از موضوعات مانند ایران، سرعت کند دیپلماسی دولت بایدن بسیاری را بی‌تاب کرده است. جدای از لفظ بازی‌ها، شباهت‌های بایدن و ترامپ تاکنون بیش از اختلاف این دو بوده است. سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ با مقاومت راهبردی و پویایی ایران راه به جای نبرد و ایران نشان داد که در حفظ اصول و تامین منفعت‌های ملی خود عقب نشینی نخواهد کرد. همه اقدام‌های ایران در کاهش تعهدات برجامه خود، واکنش طبیعی و قانونی به قانون شکنی و عهد شکنی آمریکا و همچنین بی‌عملی اروپا در اجرای تعهداتشان است. ایران یک شرط اصلی و حرف قطعی برای توقف کاهش تعهدهای برجامه خود دارد و آن رفع تأثیرگذار تحریم‌ها و راستی آزمایی آن است. اگر این شرط عملی شود، ایران هم به تعهدات برجامه خود باز خواهد گشت. با توجه به رویکرد منطقی ایران در برابر برجام، بن‌بست کنونی در احیای توافق هسته‌ای ریشه در رفتار و رویکرد متناقض آمریکا و اروپا دارد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با بیان اینکه تا آمریکا اقدام مؤثری در رفع تحریم‌ها در پیش نگیرد و انجام ندهد، اتفاقی در زمینه برجام رخ نخواهد داد، تصریح کرد بن‌بست موجود تاکتیکی و داخلی نیست، بلکه بر راهبرد مزاورانه غرب مربوط است. سیاست ایران در برابر برجام روشن و آشکار است که نشان از حسنیت جمهوری اسلامی ایران دارد و توافق 3 ماهه با آژانس بین المللی انرژی اتمی گواه این مدعا است. تا اروپا و آمریکا با استفاده از این فرصت طلایی دیپلماسی بدون هیچ پیش شرطی به تعهدات برجامه خود عمل کنند. شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز فصل بهار. حضرت آیت الله خامنه‌ای: تحریم علیه ملت‌ها جنایت بزرگ است. سپردن گواهی‌نامه پایتخت فرهنگی جامعه اتحادیه‌های مستقل به شهردار دوشنبه. و برگزاری باشکوه جشن‌های نوروز در کشورهای حوزه تمدنی نوروز با رعایت محدودیت‌های کرانه‌ای. سپاسگزاریم که این نوبت نیز همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دوستان عزیز شنونده، آغاز سال نو رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از همه شما خوبان که با برنامه‌ی امشب با ما همراه هستید. سال نوتون مبارک، بهترین ها نصیبتان باد. دعوت می‌کنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. یعقوب لیث آماده حمله به بغداد بود و برخی از بغدادیان نیز از این واقعه اطلاع داشتند. یکی از بزرگان بغداد نزد قاضی القضات آن شهر رفت و هنگامی که او را غمگین دید پرسید: چرا ناراحت و مضطرب هستی؟ قاضی القضات گفت: چون شنیدم لشکر دشمن در راه است و من می دانم که لشکری در بغداد برای مقابله با آنها وجود ندارد و خلیفه هم توانایی مبارزه با آنها را ندارد. در همین زمان یکی از منجمان بزرگ از مقابل آن مرد و قاضی القضات عبور می کرد. پس قاضی او را صدا کرد و گفت: آیا تاله این جنگ را دیده‌ای و می توانی آن را پیش بینی کنی؟ منجم گفت: بله، بر اساس علم هیئت در مورد عاقبت این جنگ به نتیجه رسیدم. قاضی القضات گفت: به چه نتیجه ای رسیده ای؟ منجم گفت: یعقوب لیث به بغداد می آید و در قلمرو خلیفه پا می گذارد، ولی عاقبت شکست می خورد و فرار می کند و در راه بازگشت در آب دریا غرق می شود و سپاه او پراکنده و متواری می شوند. قاضی از حرف منجم تعجب کرد و به او گفت: اگر پیشبینی تو درست نباشد باید تاوان سنگینی بدهی. منجم گفت: ای بزرگوار، من آن زمان زنده نخواهم بود. چند روز بعد آن منجم از دنیا رفت و هرچه پیشبینی کرده بود به درستی اتفاق افتاد و یعقوب لیث به بغداد آمد و سرانجام شکست خورد و از آنجا فرار کرد. عبدالله حفص زندگی یکی از دوستانش را چنین بیان کرده است: در کشور مصر شاعری به نام عبدالمحسن زندگی می کرد. او روزگار را به فقر و تنگ دستی سپری می کرد. روزی عبدالمحسن پیش یکی از دوستانش که منجمی ماهر بود رفت و از او خواست که طالعش را پیش بینی کند. منجم طالع او را نگاه کرد و گفت: اتفاقی عجیب در طالع تو میبینم. تو صاحب ثروت و اموال زیادی خواهی شد، ولی در آن زمان زنده نیستی و در قبر هم نیستی، بلکه مرده‌ای در روی زمین هستی که خداوند ثروت زیادی به تو میدهد و فرزندانت از آن بهره‌مند میشوند. بعد از چند سال شاعر از دنیا رفت. فقر و بیپولی او به اندازه‌ای بود که فرزندانش پولی برای کفن و دفنش نداشتند. عبدالله حفظ میگوید: در زمان مرگ شاعر من نزد منجم رفتم که خبر مرگ عبدالمحسن را به او بدهم. ناگهان یکی از خدمتکاران پادشاه از راه رسید و مرا صدا کرد و گفت: عبدالمحسن کجاست و زندگی او چگونه می گذرد؟ به او گفتم: امروز از دنیا رفت و چون چیزی ندارد که او را کفن و دفن کنند، جنازه‌اش در خانه مانده است. خدمتکار شاه وقتی خبر مرگ عبدالمحسن را شنید ناراحت شد و کیسه پر از طلا و مقدار زیادی لباس‌های گران قیمت به من داد و گفت: این پول‌ها و هدیه‌ها را پادشاه برای عبدالمحسن فرستاده بود. اکنون که مرده است، مقداری از این پول‌ها را برای کفن و دفنش خرج کنید و باقی مانده آن را به فرزندان او بدهید. در آن هنگام از خدمتکار پرسیدم: چرا شاه این هدیه ها را به عبدالمحسن داده است؟ خدمتکار گفت: چند روز پیش یکی از آوازخوانان شعری از عبدالمحسن خواند که به علت فقر و نداری درمانده شده و در رنج و سختی زندگی می کند. پادشاه پرسید این شعر را چه کسی سروده است؟ گفتند شاعری خوش‌ذوق و توانا به نام عبدالمحسن. پادشاه گفت در شأن ما نیست که در این کشور چنین شاعر خوش زبان و توانایی از لطف و بخشش ما بی نصیب بماند. سپس دستور داد تا او را نزد وی بیاورند، اما خبر رساندند که عبدالمحسن درگذشته است. پس شاه گفت افسوس که چه دیر او را شناختیم، ولی اکنون چون سرنوشت او را روانه گور کرده است، این طلاها و پولها را به فرزندانش بدهید. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. سال نو بر شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، فرارسی سال نو و ایام نوروز دلفروز را برای شما تبریک عرض میکنیم و از درگاه الهی برای شما در سال جدید سلامتی و سربلندی را مسئلت مینمایم. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و در این برنامه توجه شما را به تحولات اقتصادی تاجیکستان در سال گذشته جلب میکنیم. اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفت که با افزایش قیمت‌ها و کاهش معاملات تجاری، پایین آمدن ارزش سامانه واحد پول ملی این کشور و کاهش فعالیت‌های اقتصادی همراه بود. بحث کاهش درآمدهای مالی به ویژه در بخش خدمات به شدت احساس شد که در پی کاهش ورود گردشگران خارجی، خالی شدن هتل‌ها و مهمانخانه‌ها، کاهش پروازهای بین‌المللی و اینچنین کاهش شدید سفر کارگران مهاجر تاجیک به روسیه به وقوع پیوست. همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان نیز به دلیل گسترش ویروس کرونا به شدت کاهش یافت.
موسیقی
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که با بررسی تحولات اقتصادی تاجیکستان در سال گذشته اختصاص دارد، از شما دعوت میکنیم که ما را همچنان همراهی فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا یکی از سخت‌ترین دوره‌ها در فعالیت حکومت این کشور بود. امام علی رحمان در پیام سالانه خود به مجلس‌های ملی و نمایندگان تاجیکستان افزود حکومت در سال گذشته بیشترین تلاش خود را به کار برد تا تأثیر ویرانگری بیماری کووید 19 در تاجیکستان به حد اقل کاهش یابد. وی افزود به این منظور به بخش تندرستی تاجیکستان علاوه بر بودجه پیش بینی شده 1 میلیارد سومانی یاری اضافی اختصاص داده شد. بخش خرج بودجه حکومت تاجیکستان در سال گذشته نیز به دلیل گسترش ویروس کرونا مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین اعلام شده بود که 3 میلیارد و 600 میلیون سومانی کسری نزدیک به 320 میلیون دلار در بخش خرج بودجه تاجیکستان به وقوع پیوسته است. امام علی رحمان در این زمینه گفت
سال 2020 برای ساکنان سیاره از جمله تاجیکستان ما یکی از سالهای از هر لحاظ وزین بود. در نتیجه پخش شدن بیماری سرایتی کرونا ویروس و وابسته به آن با سرعت پس رفتن فعالناکی اقتصادی و افزایش بی سابقه بیکاری وضعیت سیاره باز هم پیچیده گردیده به بحران بسیار شدیدی اقتصادی و مالیوی و اجتماعی روبرو آمد. امروز در دنیا عملا دولت و ساحه نیست که از تأثیر بحران امین مانده باشد. موافق ارزیابی کارشناسان بین المللی چنین بحران شدید و فراگیر در 100 سال آخر باری اول به میان آمده باعث تنزل جدی اقتصادیات جهان گردید. پیامدهای پاندمی به اقتصادیات کشورهای جهان از جمله به رشد اقتصادی ملی، بودجه دولتی، گردش سودای خارجی، قرب اسعار ملی، اینچنین به فعالیت کارخانه‌های صنعتی و مؤسسه‌های خدمت‌رسانی ما نیز تأثیر منفی خود را رسانیده ایستاده است. یعنی ما سال 2020 در وضعیت با شدت اقتصادی و مالیوی جهانی فعالیت کرده، با وجود مشکلات پیش آمده جهت پیشگیری نمودنی پیامدهای بحران و حفظ امنیت اقتصادی مملکت یک قطار چاره‌های فوری را راه اندازی کرد. در نوبت اول با در نظر داشت کاهش یافتن درآمد بودجه، افزایش طلبات مبلغ‌زاری پیش از همه به ساحه‌های اجتماعی از جمله تندرستی و دیگر خراجات پیشبینی نشده، بودجه دولتی را برای سال 2020 بازدیگری کرده، با نشاندهنده‌های قسم درآمد، خراجات و کسریان تغییرات دخلدار وارد نمودیم. از جمله به سایه تندرستی برای خرید دارواری و تجهیزات طبی، بنیاد بیمارخانه‌های موقتی و دستگیری کارمندان طب از بودجه دولت 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی مبلغ‌های اضافی روانه کرده شدند. همچنین با مقصد دستگیری گروه های آسیب پذیر جامعه و صاحب کاران وطنی، طبق فرمان پرزیدنت مملکت از 5 ایونی سال 2020 سبوکی های زیادی اندازه و قرضی و امتیاز و جبران پولی ها به مبلغ عمومی بیش از 450 میلیون سومانی پیشنهاد کرده شدند. علاوه بر این در سال 2020 از جانب تشکیلات قرضی کشور جهت کاهش دادن تأثیر پاندمی با زیاده از 260 هزار نفر مشتریان با مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی امتیازهای وابسته به قرضداری پیشنهاد گردیده با صاحب کاران استحصالی 4 میلیارد سومانی قرض داده شد که این نشاندهنده نسبت به سال 2019 2% زیاد میباشد. مقصد حفظ امنیت آزقوار کشور و افزون نمودن حجم استحصال محصولات خودی، میدان کشت اساسی و تکراری زراعت های کشاورزی در مساحت 10 هزار گکتار افزایش داده شد. با وجود تاثیر منفی عامل های ذکر شده، در نتیجه عملی گردیدن تدبیرهای تاخیر ناپذیر از جانب حکومت کشور، استواری نشاندهنده های ماکرو اقتصادی تامین گردیده، در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی تمایل های مثبت نگاه داشته شده. حجم مجموع محصولات داخلی با 82 از 5 میلیارد سومانی برابر گردید. در این دوره افزایش حجم سه سالی محصولات صنعتی در سطح 9.7%، کشاورزی 8.8% و گردش سودای خارجی 0.8%، از جمله صادرات در حجم 19.8% زمینه رشد اقتصاد کشور را به وجود آورد. خصوصا استحصال محصولات آذوقه نسبت به سال 2019 28.3% افزایش یافت که با بهتر تامین گردیدن بازار داخلی با محصولات استحصال وطنی مساعدت نمود.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم که این برنامه با بررسی تحولات اقتصادی تاجیکستان در سال گذشته اختصاص دارد. در سال گذشته نیز تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل نشد. این در حالی است که اکثر اقتصاددانان تاجیکستان معتقدند که هیچ دلیل برای مخالفت با عضویت تاجیکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود ندارد. چنانچه حاجی محمد عمروف، کارمند ارشد فرهنگستان علوم تاجیکستان، با اشاره به طولانی شدن تصمیم گیری مقامات این کشور برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفته است که تا به حال حتی یک نفر از کارشناسان نهادهای حکومتی در تاجیکستان دلیل برای نپیوستن این کشور به این اتحادیه همگرای منطقه‌ای پیشنهاد نکرده است. وی میگوید که مقامات حکومت تاجیکستان در 5 سال اخیر همواره تاکید میکنند که در حال بررسی این موضوع هستند و باید جنبه‌های مثبت و منفی عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر بررسی شود. اما کشور همسایه ازبکستان به گفته عمروف در یک مدت کوتاه اعلام کرد که به تدریج با عضویت این اتحادیه در میاد و اکنون مقام ناظر در این اتحادیه را کسب کرد. باید تاثیر سیاست های آمریکا و غرب بر تاجیکستان با عنوان عامل های بیرونی مخالفت با پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد کرد. زیرا گفته ای وای غرب با هر نوع طرح همگرایی در قلمرو شوروی سابق مخالف است. از سوی دیگر رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در سال 2020 اعلام کرد که این کشور برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشتاب نمی کند. خورشید کریمزاده گفته بود که یکی از منابع مهم تامین بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان پرداخت مالیات میباشد که در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا این مبلغ کاهش خواهد یافت. از دیدگاه وی بر اساس قانون اتحادیه اقتصادی اوراسیا واردات صادرات کالا و محصولات از پرداخت اوردی گمرکی معاف میشوند که باید در مورد پیدا کردن جایگزین این منبع مهم تامین بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان برنامه‌ریزی شود. اما الکسی زوبیس، معاون رئیس دانشگاه مالی روسیه، میگوید که تاجیکستان در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از چهار امتیاز برخوردار خواهد شد، شامل حرکت آزادانه سرمایه، نیروی کار، کالا و محصولات و خدمات می شود. همچنین کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از دریافت اجازه نامه کار و اقامت معاف می شوند که موجب صرفه‌جویی درآمد مالی برای آنها و افزایش نزدیک به 1.5 میلیارد دلاری مبلغ های ارسالی آنها از روسیه به تاجیکستان خواهد شد. همچنین از اول ژانویه سال جدید 2021 روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا پرداخت بازنشستگی و نفقه برای کارگران مهاجر را آغاز کرد، ولی چون تاجیکستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، کارگران مهاجر تاجیکستانی که در مدت 25 سال اخیر در روسیه فعالیت داشتند از این امتیاز محروم شدند. عزت امان، حقوقدان تاجیک مقیم روسیه، در باره ضرورت و اهمیت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینطور توضیح می‌دهد:
وارد شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی با در نظر داشت 2 میلیون مهاجر تاجیکستان در حدود روسیه، البته با فایده کشور ما، با فایده مهاجرین ما، با فایده دولت تاجیکستان خواهد بود. 40% یا 50% بودجه دولت تاجیکستان از حساب مهاجران است. تاجیکستان چی برد و باخت های بعد از وارد شدن به این اتحاد دارد؟ البته تاجیکستان به اصل خود وارد نمی شود. نه، در تاجیکستان بعضی از بیزنسمن های هستند که چند نمود بار را مناپولیا کرده گند. اون مناپولیستان نمی خواهند که تاجیکستان واردی اتحاد گمرکی شود. البته فشار اون مناپولیست ها و یا لابی آنها در پارلمان تاجیکستان و نیز در حکومت تاجیکستان زیاد است و آنها نمیگذارند که تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شود. با مهاجرات چی فایده دارد؟ ببینید وقتی که تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شد، جلوی ما از گرفتن پتین، از کردن پتین، از ساختن پتین منصرف می شوند. یعنی حدوداً همه ساله 20,000 روبل برای پتین، برای ساختن پتین ما و شما پرداخت میکنیم. این پول به فایده ما، به فایده کیسه ما، به فایده خانواده ما روانه کرده می شود. بعد هم هر ماه 4200 روبل اگر شما در مسکو باشید بازم اون پول صرفه می شود، بازم به خانواده های شما برای آبادی کشور، برای خانواده های شما روانه کرده می شود. یعنی در کل ما حساب کردیم سالانه هر یک مهاجر حدود 60,000 روبل صرفه می کند اگر اینکه تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شود. یعنی برای مهاجرها البته فایدهش خیلی زیاده. البته ضرر این حال اقتصاد دانان تاجیکستان حساب کرده ایستادن. خوب درست است که روسیه، قزاقستان و بلاروس سه دولتی که اقتصادی خوب دارند و براریش دارند، یعنی پرایزواتو دارند، مالهای زیاده میبرند. اونها میخواهند که کشورهای عضو یعنی قرقیزستان و قزاقستان فقط استفاده کننده های ان همین مالهایی که در همین کشورها تولید میشوند باشند. یعنی از این لحاظ درست است، ولی ما در تاجیکستان ما تولیدات نداریم، ما تولیدات خیلی کم داریم، استحصالات خیلی کم داریم، بنابر همین فقط ما در حال مصرف کننده ایم. وقتی که دولت ما، کشور ما، اقتصاد کشور ما به اون حالت رسید که ما تولیدات داشته باشیم، تولیدات خودمون داشته باشیم، یعنی مال وطنی خودمون داشته باشیم، اون وقت بله ما میتونیم ضرر بینیم. اگر اینکه محصولات های ما جوابگوی استانداردهای بین المللی نباشد.
دوران عزیز شنونده، برنامه جهان در سالی که گذشت و بررسی تحولات اقتصادی تاجیکستان در سال گذشته از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. در سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا، بسته شدن مرزها و به حداقل رسیدن پروازها میان روسیه و تاجیکستان، به گفته وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان، سفر کارگران مهاجر تاجیکستانی به روسیه نزدیک به 73% کاهش یافت. به همین دلیل هم فرستادن درآمد مالی کارگران مهاجری تاجیکستانی از روسیه که در سالهای قبل بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار بود به شدت کاهش یافت، که این موضوع موجب کاهش قرب سامانی واحد پول ملی تاجیکستان در سال گذشته در برابر ارزهای خارجی شد. مرکزهای مجاز مالی و بانکی تاجیکستان که تحت نظارت بانک ملی این کشور عمل میکنند در سال گذشته از مشتریان دلار را میخرند، ولی برای فروش آن با محدودیت های روبرو شدند. بانک های تجاری همزمان با افزایش قیمت رسمی دلار در سامانه بانک ملی این کشور قیمت این نوع ارز را بالا بردند. افزایش قیمت دلار در آخر سال گذشته این شاخص به 11 سامانه و 33 درم رسید. مقامات بانک ملی تاجیکستان علت افزایش ارزش دلار در سال گذشته در این کشور را تقاضای زیاد برای خریدیان و کاهش میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه عنوان میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، اقتصاددان تاجیک، دلیل افزایش قیمت دلار در تاجیکستان را در سال گذشت این طور شرح می‌دهد.
دلیل اصلیش مثل همیشه همین است که تاجیکستان ما استحصالات ندارد، یعنی مال تولیدی نداریم که ما با بازار برویم و با ما دلار خارج شود به تاجیکستان. این دلیل اصلیش است که از 24 سال به این سو در تاجیکستان ما همین شرایط حکم فرما است. و دلیل دیگر این مهاجرای کاری ما که در روسیه کار میکنن حالا دلار نمیفرستن به تاجیکستان، بلکه روبلی روسی میفرستن. این دلیل اصلی بالا رفتن قرب دلار آمریکایی و کاهش یافتن قرب پول سامانه در تاجیکستان است.
این در حالی است که قبلا مقامات بانک ملی تاجیکستان علت افزایش قرب دلار و همچنین کمیاب شدن دلار و یورو در مرکزهای مجاز مالی و بانکی این کشور نامتناسب بودن توازن تجارت خارجی تاجیکستان عنوان کرده، ولی تاکید می نمودند که این وضع طولانی نخواهد بود و آنان این نکته را یادآوری می کنند که وضع تحت کنترل قرار دارد.